به آزادی
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. تعداد قربانیان صدمه نقلیاتی در ناحیه وحدت در نزدیکی دوشنبه به 8 نفر رسیده است. خویشاوندان یکی از قربانیان به رادیو آزادی گفت که یکی از افراد مجروح بامداد 12 مرد در شفاخانه درگذشت، چون جراحات های وزنین داشته است و طبیبان نتوانستند او را نجات بدهند. قندیل، یکی از خویشاوندان دو برادری که در صدمه ماشین جان دادند، به رادیو آزادی گفت عادلجان رحیموف که 8 قربانی فلاکت شد 46 سال داشت. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان عمرجان امام‌علی روز 12 مرد به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاع دسترس کرده آنها تعداد قربانیان 6 نفر است.
حادثه مون شفانه و تحقیق میشه، سبب عاملش رو معلوم میشه.
فاجعه در ناحیه وحدت روز 11 مرد به وقوع پیوست. بعد از دفن یک پیرمرد 78 ساله از ناحیه وحدت، ماشین بارکش زیل تخمیناً 20 تا 25 نفر را از آرامگاه در دره رامید به خانه برمیگرداند، اما در راه ترمزش از کار میماند و ماشین با سرعت بلند به درخت برمیخورد. 13 نفر دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. نیروهای پلیس هلند همایش 100 نفر از طرفداران رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را از نزدیک کنسولگری این کشور در شهر روتردام پراکنده کردند. خبرگزاری فرانس پرس روز 12 مرد گزارش داد که تعداد زیادی ماموران پلیس هلند از جمله ماموران اسب سوار با استفاده از ماشین‌های آپاش با حرکت به سمت گردی هم آمدگان و پراکنده کردن آنها شروع کردند. تحولات صبح روز 12 مرد به تنش‌های لفظی بین حکومت ترکیه و هلند افزود. ماجرا بین دو طرف بعد از آن شروع شد که مقامات هلند به دو وزیر ترکیه اجازه ندادند در گردی همایی طرفداران رای پرسی ماه آینده در ترکیه شرکت کنند. هدف از این رای پرسی در روز 16 اپریل تقویت صلاحیت‌های رئیس جمهوری ترکیه است. در نتیجه مناقشه گروهی از جوانان با ماموران پلیس در شهر بتومی گرجستان دست کم 21 نفر زخمی شدند. بنا به گزارش رسانه‌های گرجستان روز 11 مرد نیروهای انتظامی خواستند 100 نفر از جوانان سنگانداز را پراکنده کنند، ولی جنجال به برخورد پیچید. جنجال بعد از آن برخواسته است که یک مرد نخواسته است برای غیر قانونی ماندن ماشین در یک کوچه جریمه پردازد. این فرد را که با پلیس دعوا کرده است دستگیر کردند. زال میکلدز یک مقام اداره تندرستی شهری بتومی گفته است که در نتیجه مناقشه 11 مامور پلیس و 10 تظاهرگر آسیب دیدند و اکثریتشان از تاثیر گازی اشکاور رنج میکشند. مقامات افغانستان میگویند 21 جنگجوی طالب و از جمله یک فرمانده آنها را در عملیات در جنوب کشور کشتند و 9 تن دیگر را مجروح کردند. در بیانیه رسمی حکومت ولایت هلمند از روز 12 مرد آمده است عملیات در 24 ساعت گذشته در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند صورت گرفته است. در نتیجه عملیات که با حمایت نیروهای هوایی صورت گرفته است، چند منطقه نزدیک به لشکرگاه را از حضور جنگجویان پاک کردند. در نتیجه حمله هوایی در نزدیکی ناحیه‌های نودلی و گرمسر مولا عوض رهبری محلی طالبان کشته شده است. وزارت امور داخلی افغانستان روز 11 مرد گفت در 24 ساعت گذشته نیروهای امنیتی در سراسر کشور 51 جنگجوی مسلح را کشتند. ایگر دادون رئیس جمهوری مولدوا گفت هنگام سفرش به روسیه در روزهای 16 و 18 مرد و ملاقات با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین راههای تقویت همکاری دو جانبه را بررسی میکند. خبرگزاری روسیه ترتاس از قول ایگر دادون نوشته است که او راههای مقابله با سیاستهای اروپا گرایانه حکومت ائتلافی مولدوا را جستجو دارد که به مناسبت روسیه و مولدوا صدمه زده است. با گفته ایگر دادون، به اعتقاد او وضع فعلی همکاری روسیه و مولدوا مخالف منفعت دو کشور است. ایگور دادون سبب بد شدن رابطه های کشورش با روسیه را در عملکرد حکومت ائتلافی مولدوا میداند که به قول او نزدیکی با اتحادیه اروپا را پیشه کرده است. در نتیجه به قول رئیس جمهوری مولدوا این کشور بازار سنتیش روسیه را از دست داده است و بازار نوی هم پیدا نکرده است. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
تعداد قربانیان صدمه نقلیاتی در ناحیه وحدت واقع در نزدیکی شهر دوشنبه به 8 نفر رسیده است. خویشاوندان یکی از قربانیان روز 12 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت یکی از افراد مجروح بامدادی همین روز در بیمارستان درگذشت، چون جراحت های وزنین داشت و طبیبان نتوانستند او را نجات بدهند. تفصیلات این خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد شما میکنم. قندیل یکی از خویشاوندان دو برادری که در صدمه ماشین جان دادند به رادیو آزادی گفت عادلجان رحیموف که 8 قربانی فلاکت شد 46 سال داشت. برادر بزرگ او سمیر رحیموف نیز در این صدمه هلاک شده است. اما سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان عمرجان امام‌علی روز 12 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس اطلاعی که آنها دسترس کردند تعداد قربانیان 6 نفر است. و افزود کارمندان وزارت امور داخلی حادثه را ثبت کردند و بعد تحقیق سبب‌های فلاکت پرداختند. شاهدان حادثه به رادیو آزادی نقل کردند که بعد دفن یک پیرمرد 78 ساله از کوچه عمر خیام شهر وحدت ماشین بارکش زیل تخمیناً 20 تا 25 نفر را از آرامگاه راحتی در دره رامید به خانه برمیگردند، اما در راه ترمزش از کار میماند و ماشین با سرعتی بلند به درخت برمیخورد. در روز اول حادثه شاهدان و مقامات به رادیو آزادی گفته بودند در نتیجه فاجعه 6 نفر هلاک شدند. در شعبه امور داخلی شهر وحدت به رادیو آزادی گفتند این حادثه ساعت‌های تقریباً 4 به وقت محلی به وقوع پیوسته است و مقامات سبب‌های فلاکت را تحقیق می‌کنند. در نتیجه حادثه 13 نفر دیگر جراحت برداشتند. شاهدان میگویند راننده ماشین بارکش خود را از ماشین بیرون انداخته است و زنده مانده است. بسیاری از مجروحان را به شفاخانه شهری وحدت و بیمارستان های دوشنبه انتقال دادند.
برای تأسیسی نشریات مطبعه و یا نشریه دوره در تاجیکستان منبعد معلوماتنامه کمیته دولتی امنیتی ملی ضرور خواهد بود. این طلبات در ترتیبی به حسابگیری دولتی فعالیت ناشری، کارخانه های پلیگرافی و پیشبردی فهرست یگانه دولتی ذکر شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این ترتیب که با قرار حکومت تاجیکستان از 25 فوریه سال جاری در تحریر نو تصدیق شده است، مؤسسان نشریات مطبعه و یا نشریه های دوره را موظف می کند که بجز از خلاصه آژانس تاجیک استاندارد، خدمات آتش نشانی و معلومات نامه تیبی، اینچنین معلومات نامه کمیته دولتی امنیتی ملی را داشته باشند. کل این حجت ها به هنگام ثبت دولتی نشریات مطبعه و یا نشریه دوره در وزارت فرهنگ طلب کرده می شود. هرچند در جای در این حجت توضیح داده نمی شود که معلومات نامه کمیته امنیتی ملی چی معلومات را باید در بر بگیرد. عبدالملک سفاروف متخصصی پیشبری ریاست تبون نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیو آزاده روز 10 مرد گفت ترتیبات نو به خاطر تنظیمی خوبتر این ساحه جاری شده است. وی گفت
پیش از اون که یک چیز معلومات نماد با حساب گریتن یا با قید گریتن البته را از اینستانسی ها باید تواهی بیارن اداره ها. از من را در پوستیم آتش نشانی معلومات طبی خیلی کن هر یک سرماهری رگر یا رابری کارخانه باید صاف سلامت باشد.
سفاروف افزود که اکثریت نوگانی ها در ترتیبات به خاطر امنیت و بی‌خطری کشور جاری شده است، هرچند زمانی بررسی درخواست ها برای تشکیل نشریات و یا مطبوعات دوره مثل قبلی به تغییر باقی میماند. عبدالملک سفاروف میگوید ترتیبات نو به هیچ شکل مانع تأسیس نشریه های نو نخواهد شد. او گفت
خیر کن دولت داری هست و حکومت داری هست از که در یک اویله همدیگر فهمی یک وی ترتیب مایم نباشد اما اویله ویران می شود. ترتیب بخاطری که تاجیکستان آباد و زیبای ما یک وقت دیگر ویران نشود. نه این مانیا نیست. این چیزی طلباته که هر یک برای کارخانه تیپوگرافیا باید سلامتی کارگراش نشان نگاه کند. یعنی خطری از پجر به خطری شدنش احتیاط کند. ترتیبات نو همین چیزی که حاضر هست ترتیبات نو از روی همه حجت ها پیشنهاد می نماید و وزارت فرهنگ به حساب می گیرد و شما کارتان رو پیش بردن می گیرد مطابق قانون های عمل کننده تاجیکستان.
سفاروف افسود در تاجیکستان حالا از نشریه و مطبعه های دولتی دیده خصوصی ها بیشتر هستند و این از آن دلالت میکند که وزارت فرهنگ در راه ثبت نامی نشریه های خصوصی هیچ مانعی نمیگذارد و گذاشتنی هم نیست. حالا در تاجیکستان بنابر اطلاع آخرین وزارت فرهنگ 312 مطبعه، 376 روزنامه، 319 مجله، 10 آژانسی خبری و 71 نشریات فعالیت میکنند. اکثریت نشریه ها، مطبعه و رسانه ها به گفته مقامات خصوصی هستند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
نیروهای پلیس هلند همایش 100 نفر از طرفداران رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را از نزدیک کنسولگری این کشور در شهر روتردام پراکنده کردند. گزارش را در این باره من طایر سفر تقدیم میکنم. خبرگزاری فرانس پرس روز 12 مارس گزارش داد که تعداد زیادی ماموران پلیس هلند از جمله ماموران اسب سوار با استفاده از ماشین‌های آپاش با حرکت به سمت گردی هم آمدگان با پراکنده کردن آنها شروع کردند. بنویشته خبرگزاری همایش آرام بود ولی جمع آمدگان بسیار عصبانی به نظر می رسیدند. تحولات صبح روز 12 مارس بعد تنش‌های لفظی بین حکومت ترکیه و هلند افزود. ماجرا بین دو طرف بعد از آن شروع شد که مقامات هلند و دو وزیر ترکیه اجازه ندادند در گرد همایی طرفداران رای پرسی ماه آینده در ترکیه شرکت کنند. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز 12 مارس در شهر آنکارا گفت که ترکیه به عملکرد هلند با شیوه های تندترین پاسخ می دهد. در بیانیه نخست وزیر آمده است: ما از طرف خود با سخت ترین شیوه اعتراض کردیم و به مقامات هلند رساندیم که پاسخ ما بسیار تند می شود. ما به این گونه رفتار غیر قابل قبول پاسخ می دهیم. آمده است در بیانیه نخست وزیر ترکیه. مقامات هلند مثل مقامات دیگر کشور و شهرهای اروپا به گردی همایی با شرکت سیاستمداران بلندپایه ترکیه اجازه ندادند که آنها میخواستند مردم را بر رای دهی در رای پرسی ماه آینده تشویق کنند. هدف از این رای پرسی تقویت صلاحیت رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان است. شام 11 مارس مقامات شهر روتردام نگذاشتند فاطمه بتول سیانکایا وزیر امور اویلای ترکیه به نزد کنسولگری کشور رفته در نزد گردهمایی ترک تبران طرفدار حکومت سخنرانی کند. شهرداری روتردام گفت وزیر ترک را که از آلمان با ماشین آمده بود به همانجا برگرداندند. فاطمه کایا روز 12 مارس در این باره به خبرنگاران گفت: عملکرد هلند مخالف معیارهای حقوق انسان و دموکراسی است. آنها حرکت ما را محدود کردند. آنها حق ما برای حرکت آزاد را محدود کردند. هلند روز 11 مارس تمام حقوق ما را گرفت. وزیر کشوری را به شکل راندند که هیچگاه نباید میشد. چند ساعت پیشتر از این حکومت هلند به هواپیمای مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه اجازه فرود نداد چون به گفته حکومت سفر چاوشاغلو میتوانست برای نظم و امنیت جامعه خطر ایجاد کند. مولود چاوشاغلو هم میخواست در شهر روتردام در گردهمایی ترک تباران سخنرانی کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از این عملکرد حکومت هلند به خشم آمده و تهدید کرد که به دیپلمات‌های هلندی همین گونه پاسخ می‌دهند. او هلندی‌ها را باقی دای فاشیستان و فاشیست نامید. مارک روت نخست وزیر هلند روز 11 مارس به خبرنگاران گفت که بیانیه اردوغان ابلهانه و خارج از همه چهارچوبه هاست. مارک روت افزود: خشم مقامات ترکیه را درک میکند ولی حکومت هلند تمام کار را میکند تا همکاری ها با ترکیه را به حدی ممکن خوب و به حدی ممکن قوی نگه دارد. شام 11 مارس مقامات ترکیه و هلند به دیپلمات‌های هر دو کشور اجازه ندادند به نمایندگی‌های دیپلماتیکشان وارد شوند. وزارت امور خارجه ترکیه شام همان روز گفت که نمی‌خواهد سفیر هلند در آنکارا که در رخصتی است برای مدت به ترکیه برگردد. مقامات وزارت گفتند سفارت هلند و کنسولگری در آنکارا قرارگاه‌های سفیر، کاردار سفارت و کنسولگری به سبب‌های امنیتی بسته شده است. سیاستمداران ترک میخواهند با برگزاری گردهمایی‌ها در اروپا برای قبول اصلاحات و قانون اساسی رأی ترک‌های خارج از کشور را به دست بیارند. در صورت قبول اصلاحات در رأی پرسی روز 16 اپریل صلاحیت‌های رجب طیب اردوغان زیاد و صلاحیت‌های پارلمان کم می‌شود. مناسبت‌های ترکیه و اتحادیه اروپا بعد تبادلات نافرجام دولتی در ترکیه در ماه ایول سال گذشته به سردی گرایید. سرکوب عمومی مخالفان دولت در ترکیه بعد این تبادلات نافرجام سبب تنقید حکومت ترکیه از طرف اتحادیه اروپا شد.
نرو بهار و نبر، بهاری سبز و چشم پر خمار و نبر، نسیم مشک بیز من طلوعی خندره چگونه می روی و می گذاری عزیزی من، عزیزی من. منی بناس پروریدت مرم که خار می شوم، مرم که خار می شوم، بیرم چلاله های چیده نسیم مشک بیزی من توی خندره زیمن چگونه می روی و می گذارم عزیزی من، عزیزی من. نسیم مشک بیزی من توی خندره زیمن چگونه می روی و می گذاریم عزیزی من، عزیزی من. نرم که زار می شوم منی بناس پروریدت مرم که خار می شوم، مرم که خار می شوم، بینم چلاله های چیده نسیم مشک بیزی من توی خندره زیمن چگونه می روی و می گذارم عزیزی من.
ozodi.org وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. ozodi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت. پزشکان آلمان یک مشتی تاجیک را در شهر کیولنی این کشور جراحی مغزی کردند. داوران محمدوف مشتنی 24 ساله تاجیک هفته گذشته ضمن تمرین با خوردن ضرب از ناحیه سر به بیهوشی افتاده است. من مومین احمدی این موضوع را تقدیم میکنم. وی برای اشتراک در یک مسابقه در هلند که قرار بود 1 اپریل برگزار شود آمادگی میگرفت. داوران محمدوف زاده ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بوده، با قول نزدیکانش تا تقریبا 10 سال اخیر باز با باکس مشغول بوده است. علیم جان محمدوف پدر این مشتزن تاجیک روزی 10 مرد در تماس تلفنی از شهر کیولنی آلمان بر رادیو زودی گفت که روزی گذشته پزشکان جراحی مغزی انجام دادند، ولی او تا به حال به خود نامده است. او گفت پزشکان برایش گفتند که مغزی سری پسرش از قبل آسیب دیده و ضرب آخرین او را از پای افتانده است. علیم جان محمدوف گفت
پانی نکرده ماش خواه همیش بیشتی ماش دیده ماش تموم میشه معلوم از دیگه ماش تموم شد. انا یا اومد پیشی ما گفت این درد میگه سرم درد میکنه گفت میگه راست شد راست میگه یه تمرکز که دکتر بود میگه میگه دو ساعت پس یه اپیلات کردن اپیلات پس نه از گذاش گذاش نه ما ساعت پلیس وای دامی سیف از گذاش گفتی نه سیف پس حالا تگذارونم او خبر میکنیم تکی دیگه از سیف پس زنگ زدی مشکل خوزیو ایمویشن پسلوس
علیم جان میگوید سه روز پیش از سفارت آلمان در دوشنبه فوراً روادی دسترس کرده، حالا بالای بستر پسرش قرار دارد. مسئولان بیمارخانه کیولن در صحبت با رادیو آزادی وضع این جوان را وزن میانه ارزیابی کردند، ولی از تفصیلات بیشتر خودداری نمودند. پدر این مشتزن میگوید پسرش آرزو داشت که چمپیون شود.
چمپیون اروپا شوم جهان شوم من پرچم هم تاجیکستان بلند بردارم که همین دونن که همین تاجیکا من خیلی باکسور هست خیلی بچه یوش هم خیلی اوزو داشته اکو ادم که وای یگون کاری بعد میکرد مو میگفتیم که نه بچمی خیلی کار ممکن نیست نه که میخی های از دولت پرچم چه بالا برداشتن در تمام جو های ما میگفتیم که خیلی شول اوزو دوی دومای عمل شونه.
داوران محمدوف تا لحظه به آلمان آمدن در شهر سنکت پترزبورگ روسیه تمرین میکرد. شرکتی او در ده ها مسابقه های مشتزنی روسیه ثبت شده است. داوران در وزنی از 63 تا 66 کیلو قوا آزمایی کرده 1 متر و 66 سانتی متر قد دارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید. بنیاد جمعیتی نوتا بینی تاجیکستان، سازمان همکاری بین المللی و بنیاد هلسینکی آید به حقوق انسان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که بیشتر قربانی‌های خشونت خانوادگی در تاجیکستان پس از 4 سال قبول قانون آید به جلوگیری خشونت در آیله هنوز هم به حمایت مانده‌اند. تفصیلات این موضوع در گزارش سیف سفر. این گزارش 74 صفحه‌ای در پی تحلیل سندها، مصاحبه و گزاراندن تحقیقات ماهای اکتبر و نوامبر سال گذشته انجام شده است. مؤلفان این گزارش میگویند که در تاجیکستان تا هنوز در سطح حکومت پایگاه یگانه برای جمع‌آوری معلومات آید به مواردهای خشونت خانوادگی وجود ندارد. در این گزارش آمده است برای جمع‌آوری معلومات از روش‌های ناهماهنگ استفاده می‌شود. پایین بردن نشان‌دهنده‌ها مشکلی همیشگی شده است. با وجود این نتیجه بعضی از تحقیقات‌ها نشان می‌دهد که
نزدیک به 50% زنان تاجیک در برخی از وقت‌های زندگی خود از سوی شوهر، خوشدامن و اعضای دیگر آیله دچار خشونت خانوادگی می‌شوند. در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به قانون درباره پیشگیری زورآوری در آیله، نبود مکانیزم‌های دقیق عملی‌سازی آن، مفهوم معین خویشاوندان و خشونت خانوادگی، جنایت شناختن همه شکل‌های خشونت خانوادگی و کفالت حق یاری حقوقی و قربانی خشونت خانوادگی از نارسایی‌های این قانون گفته شده است. بر پایه گزارش، این قانون حکومت‌های محلی را برای فراهم کردن پناهگاه به قربانیان خشونت خانوادگی موظف نکرده است و به این ترتیب از سوی دولت چنین پناهگاه خیلی کم بنیاد شده است. این گزارش میگوید در تاجیکستان سنت زندگی یک جای خویشاوندان دور و نزدیک به طور گسترده از جمله به دلیل کمبود مبلغ آیله‌های جوان برای ساختن خانه علاهده وجود دارد. از این رو نبود مقررات قانونی ارائه امکانات پناهندگی پس از رفتن از خانه زندگی قربانی خشونت خانوادگی را زیر خطر میبرد. گزارش میگوید که طبق عهده‌داری‌های بین‌المللی دولت وظیفه دار است که به قربانیان خشونت خانوادگی کمک رساند. اما طبق این گزارش حجم خدمات رسانی به قربانیان خشونت خانوادگی در تاجیکستان خیلی کم است و دولت به تأمین مالی این گونه خدمات رسانی‌ها از بودجه خود توجه نمی‌کند و تأمینات مالی به دوش دانارهای بین‌المللی است و جامعه شهروندی شریک کلیدی عملی‌سازی کمک به قربانیان خشونت خانوادگی میباشد. گلجهان بابا صادق و رئیس سازمان بانوان با تحصیلات عالی در صحبت با رادیو آزادی در رابطه این گزارش گفت:
ما اینقدر امور انیق نداریم در تاجیکستان، این همش تخمینن. برای همین باید که گرد اطراف امور بهونه بسیار کارهای یک جای با همه تشکیلات و همه اداره های دولتی باید که یک راه
خانم بابا صادقوا در مورد قانون علیه خشونت گفت برنامه های تطبیق آن وجود دارند ولی نظارت آن را باید پرزور کرد. با گفته او تا سال 2023 برنامه عملی گردانیدن همین قانون روی دست است. در وی همه راه های حل شدن مسئله های خشونت وجود دارد اما نسبت اجرای آن نظارت باید سخت‌تر باشد. هنوز آمار دقیقی در رابطه با خشونت خانوادگی در تاجیکستان روی دست نیست ولی به قول سازمان های مدافع حقوق زنان و هم حکومت تاجیکستان هر روز حداقل 2 شکایت از خشونت خانوادگی به دست آنها میرسد. سال 2015 در کشور 400 حادثه خودکشی زنان ثبت شده است که بخش عمده این قربانی ها در پی خشونت خانوادگی قصد جان خود کردند. سازمان Human Rights Watch که از جمله مسئله خشونت را در تاجیکستان تحقیق میکند میگوید قانون مخصوص جلوگیری از خشونت خانوادگی که سال 2013 قبول شده است هنوز هم پرکار نمیکند. در جامعه تاجیکستان هم بسیاری ها به این فکرند که مشکلات داخل خانواده نباید از چهارچوب خانه بیرون رود ولی این پنهانکاری ها گاه با فاجعه می انجامند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاری ما عبدالله عاشور خبرهای ورزشی رو می شنوید.
جهانگیر مجیدوف ورزشگر تاجیک در جام جودوی اروپا بین نورسان تا 18 ساله که 5 مارس در شهر انتالیه ترکیه برگزار شد مدال نقره به دست آورد و در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از قرغیزستان، قزاقستان و اوکراین به فینال برآمد. ولی او در قوه آزمایی نهایی از مرت سیسمانلر از ترکیه مغلوب شد و جای دوم را از آن خود کرد. به هیئت منتخبی نبرسانه تاجیکستان و جز جهانگیر مجیدوف باز دو ورزشکار سید شاه یعقوبوف و جمال الدین عبدالویف داخل بودند، ولی هر دو در وزن زیر 66 کیلو در دوره مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. در جام اروپا اوید با جدو بین نبرسان در ترکیه 362 ورزشکار از 18 کشور اشتراک داشت. در حساب عمومی دسته منتخب برزیلیا با کسب 14 مدال غالب شد.